دعا به درگاه احدیت مقبول افتاد و یعقوب لیث شفا یافت و آن درد از وی زائل شد. یعقوب لیث کسان خود را چنین فرمان داد: او را مال بسیار پیش آورید. سهل بن عبدالله در او نگاه کرد و گفت: ای امیر، ما این عزت را از ناگرفتن یافتیم. اگر ما را به دنیا میل بودی، دعای ما به اجابت مقرون نشدی. وقتی مجنون را خون غلبه کرد، طبیب مر پدر مجنون را گفت: مجنون را فست کن تا زحمتی حادث نشود. پدر مجنون حجام بیاورد تا مجنون را حجامت کند و چون دست مجنون را ببست و نیش زد، مجنون گفت: ساکن باش تا لیلی را خسته نکنی. حکیم را پرسیدند چرا مجنون چنین گفت. حکیم پاسخ داد: زیرا که مجنون همه لیلی را می دید و لیلی را می دانست و خود را نمی دید و نمی دانست. سلمان فارسی هرگه به خرابی برگذشتی توقف کردی، به زاری بنالیدی و رفتگان آن منزل را یاد کردی و گفتی: کجایند ایشان که بنا نهادند و از آن مسکن ساختند؟ دل بدادند و مال و جان در باختند تا آن غرفه ها بیاراستند. چون دل بران نهادند و چون گل بر بار بشکفتند، از بار بریختند و در گل خفتند. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، وقت بخیر، برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در برنامه گذشته با شما از امیر علی شیر نبایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری سخن گفتیم. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. در ادامه معرفی این شخصیت برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری را پی می‌گیریم و امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه نیز قرار گیرد. که دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندانهای حکومتگر در ایران است. در این عصر در سایه حمایتهای قابل توجه تیموریان از جریان فرهنگ و هنر، دوره‌ای درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفت. از ویژگی‌های برجسته این عصر وجود نخبگانی فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت است. امیر علی شیر نبایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا، یکی از این شخصیت‌های برجسته است. امیر نظام الدین علی شیر نبایی در 17 رمضان 844 هجری قمری برابر با 9 فوریه سال 1441 میلادی در خاندانی اهل فضل و دانش در هرات چشم به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در هرات گذرانید. خانواده امیر علی شیر نبایی به دلیل درگیری‌های قدرت در هرات مجبور به مهاجرت به مشهد و سپس سمرقند شد. امیر علی شیر در مدت اقامت در سمرقند تحصیلات خود را کامل کرد. با به حکومت رسیدن سلطان حسین بایقرا، امیر علی شیر نبایی به هرات بازگشت و به منصب عالی امارت دیوان اعلا منصوب شد و توانست خدمات ارزنده‌ای برای مردم انجام دهد. در اثر حسن درایت و کمالات معنوی و صفات برجسته‌ای که امیر علی شیر نبایی در دوران وزارت از خود نشان داد، سلطان حسین بایقرا به او لقب‌های اعتماد الملک، اعتماد الدوله و رکن السلطنه داد. در این زمان ارباب ذوق و هنر از هر شهر و دیاری به دربار سلطان حسین بایقرا روی آوردند و از حمایت امیر برخوردار شدند و آثاری جاودانه به گنجینه هنر و ادب ایران افزودند. دوستان گرامی، کینه‌توزی‌های رقبا، دشمنان و درباریان که با حضور امیر مسند قدرت را مانع زیاده‌خواهی و ظلم و ستم خود می‌دیدند و از امیر علی شیر نبایی نزد سلطان سعایت و بدگویی می‌کردند، باعث شد که امیر از مقام وزارت استعفا دهد. اما درباریان که به او و موقعیت او حسادت می کردند، به این مقدار رضایت ندادند و از سلطان حسین بایقرا خواستند تا حکومت ایالت مهم استراباد را به امیر واگذار کند. آنها به این وسیله توانستند امیر علی شیر نبایی را از دارالسلطنه هرات دور کنند. استراباد منطقی سرسبز و پر رونق بود و در آن روزگار از نقاط آباد و وسیع کشور ایران به شمار می رفت. امیر علی شیر در سال 892 هجری قمری به استراباد رفت و در مدتی که منصب والیگری این ولایت را داشت، شایستگی های بسیار از خود نشان داد و به عدالت رفتار کرد. در این ایام سادات و علما و اشراف از موقعیت و احترام شایستی خود برخوردار بودند و عامه مردم و بازاریان اصناف گوناگون نیز در سایه عدالت او در آرامش زندگی می کردند. بعد از گذشت 2 سال و با اصرارهای خود امیر و همچنین شایعه مسمومیت ایشان از جانب دربار هرات، سلطان حسین بایقرا امیر را به پایتخت فراخواند. اما این فراخوان و دلجویی برای امیر دیر بود و آفتاب عمر امیر علی شیر رو به زوال بود. امیر علی شیر نوایی در سال 906 هجری قمری در مکان رباط پریان، در حالی که به همراه جمعی از سپاهیان خود به انتظار رسیدن موکب سلطان بایقرا بودند، دچار عارضه سکته قلبی شد و دیده از جهان فرو بست. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. عزیزان همراه، کارنامه فرهنگی امیر علی شیر نوایی بسیار درخشان است. او نویسنده‌ای توانا، شاعری خوش‌ذوق و هنرمندی چیره‌دست بود. تألیفات وی در ادبیات ترکی باعث شد که این زبان تا حد یک زبان ادبی ارتقا یابد. بنابراین وی را باید بنیانگذار به حق ترکی جغتایی دانست. این اندیشمند و نویسنده و شاعر توانای ایرانی توانست در طول 30 سال که اریکه قدرت را در دست داشت، جریان عظیم فرهنگی و هنری مهمی را پیافکند. امیر علی شیر نوایی با ایجاد حلقه ای از علما و هنرمندان در دربار هرات، این شهر را به یکی از مهمترین مراکز فرهنگی آن روزگار تبدیل نمود. امیر علی شیر به شیوه های مختلفی بر این جریان تأثیر گذاشت. از جمله می توان از ساخت ابنی و آثار با اهداف فرهنگی و علمی که شامل نهادهای آموزشی از جمله مدرسه، مسجد و خانقاه می شد و همچنین تألیف کتاب به زبانهای ترکی و فارسی و حمایتهای مادی و معنوی از علما و هنرمندان نام برد. وی با فراهم آوردن امکانات رفاهی و آموزشی دربار هرات را به دارالصنایع بزرگی تبدیل کرده بود تا صاحبان هنر و اندیشه بدور از دغدغه معاش به کار تولید علم و هنر بپردازند. علی شیر نوایی عمر خود را علاوه بر وزارت و مشارکت در حکومتداری صرف امور ادبی و انجام کارهای خیر و خدمات عمومی کرد. وی به علت توجه نداشتن به امور دنیوی و علاقه فراوان به عمران و آبادانی، زندگی خود را صرف ساخت، مرمت و تعمیر بسیاری از مساجد، مدارس، کاروانسراها، صومعه‌ها، معابر، پل‌ها و مزارها کرد. او از این طریق توانست آثار ماندگاری که تعداد آن را 370 باب نوشته اند از خود به یادگار بگذارد. با این کار در زمان او موقوفات بسیاری در نواحی خراسان و عراق و فارس ایجاد شد که در دوران حکومت صفویه گسترش فوق‌العاده‌ای یافت. امیر علی شیر نوایی از بانیان صحن کهنه حرم مطهر امام رضا علیه السلام، نبیره پیامبر بزرگ اسلام و امام هشتم شیعیان بوده که در سال 872 هجری قمری ساخته شده و به گنبد مطهر آن حضرت وصل است. نصف دیگر بنای این صحن به فرمان شاه عباس صفوی در سال 1010 هجری قمری به اتمام رسیده است. ایوان طلای صحن عتیق آستان قدس رضوی که در شمال غربی حرم مطهر امام رضا علیه السلام قرار گرفته و شامل 5 غرفه مقرنس فوقانی و 4 در ورودی تحتانی است، به دستور امیر علی شیر نوایی در سال 875 تا 885 ساخته شده و کتیبه های آن در زمان گورکانیان نوشته شده است. امیر علی شیر نوایی سیاستمداری ادب دوست و هنرپرور و شاعری ذل‌لسانین بود، یعنی کسی که به دو زبان شعر گفته، فارسی و ترکی. در زمان او هرات مرکز شعرا و خطاطان و هنردوستان و موسیقیدانان و قصه سرایان و پهلوانان بوده است. نوع رابطه امیر علی شیر نوایی با نخبگان فرهنگی عصر خود مصداق عینی شیوه حکومتداری اوست. وی در ارتباط با فریختگان جامعه هرگز مانند یک حکمران سیاسی با قدرت برتر رفتار نمی کرد. او همواره خود را خادم آنها می دانست و در محضرشان شاگردی می کرد. اگر ارتباط وی را با افرادی چون جامی، بهزاد و واعظ کاشفی که از سرآمدان شعر، هنر و عرفان آن روزگار بودند بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که افراد فوق در اثر حمایت‌ها و توجهات امیر علی شیر نوایی پیشرفت کرده اند و به چنین مقامی دست یافتند. ادوارد براون امیر علی شیر نوایی را به مالینا سیلینوف رومی تشبیه کرده است، زیرا که علما و دانشمندان دور و برش حلقه می زدند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه دیگر با شما عزیزان پی می‌گیریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، ایام بکام و خداوند یار و نگهدارت.
دوستانی گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصداریم جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون آمد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مخاطبان گرامی صدای خراسان، برنامه دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته گذشت این لحظات آماده پخش است. امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. و اینک عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. جلسه وسیع حکومت تاجیکستان تحت سرپرستی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سفر رسمی کاری میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه به تاجیکستان تاکید مقامات طالبان بر تحت نکردن به امنیت تاجیکستان از قلمرو کشور افغانستان و پیامدهای برف و بارش سنگین در نقاط مختلف تاجیکستان به ویژه ریزش ترمه در بدخشان. عزیزان همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت را تقدیم سمعتان میکنیم. امید است مطلب های این برنامه مورد استفاده تان قرار بگیرد. روز 28 فوریه نشست نوبتی مجلس وسیع حکومت تاجیکستان برگزار شد. این جلسه با اشتراک وسیع مقامات حکومت مرکزی و ولایت‌ها و محل‌ها برگزار شد و در آن روند تحولات جاری اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که همزمان ریاست حکومت را بر عهده دارد بر ضرورت ذخیره سازی مواد آذوقه‌واری و تلاش و اهتمام بیشتر مسئولین و مردم برای جلوگیری از خطرهای جهان معاصر به ویژه در بخش آذوقه تأکید نمود. در این حال مردم تاجیکستان نیز به این مسئله توجه میکنند و امیدوار هستند که با تلاش ها و کوشش ها و برنامه ریزی های منظم و دقیق بتوانند از مشکلات روزمره اجتماعی خود بکاهند.
مردم با استفاده از شرایط و امکانات هر وجب زمین خواجگی و یا زمین های نزد حولیگیشان را استفاده برده برای تامین احتیاجات روزگار خود و پیوندان و سهم گذاشتن در تامین آذوقه‌واری مملکت نیز تلاش می‌ورزند.
روبری دولت ما یکم سال نیست، چندین سال است که با واسطه به مراجعه میکنند و مردم تاجیکستان که ذخیره دو ساله خوراک را ذخیره کنند. این دو چیزی که شما میگین البته ذخیره دو ساله خوراک این به محصولات دونگی وابستگی دارد، اما را در نظر دارم پیش از همه گندم، محصولات لوبیاگی، نه هم لوبیاگی و همین نخود موش، همین چیزی که ایرا نگاه داشته میشه از ظرف های مخصوص دار.
در هر یک جماعت طبق نقشه چوربینی های تهیه گردیده با زنان و بانوان بخوری میگذرانیم و از این بر میاد علاقه شهادت اون میدید که بانوان مهنتکش نوحیه وخش صرفکارانه علاقه پورا اموده هستند. از تمام محصولات که در زمین نزدی حولگی خیش دارن اونها رو سمرانوک استفاده بردن به پورگی امودگی خیش رو دیدن.
بغیر این چیزهایی که من برای انا ذخیره کردن زمستون مکردم، من همین موشا یگون وقت کردگی نبودم. اینا چخیلی که میبینی مردم میکردن، همین را من حیرون میموندم که این را چخیل دانه دانه میشنونم. من امسال این همیش 300 گرم موشه که همو به من دادن، من در یک گرم خونه شنوندم همون 300 گرم موشه، همون را من مجبور شدم که دانه دانه بشنونم. همو ای همو 300 گرم کو من 15 کیلو موش گرفتگی ام. ما میرسونم برای دو ساله من همین موش میرسونم برای که هر نمو دیگه با لوبیا و دیگه چیزا و دیگه چیزا را ذخیره مینیم و اینی میرسونم. وقتی که همو کارا کردی فایده شد دیدی بعد همو حواسمند میشه میگوی که به همین کارا بکنم که من هر سال میرم میخریدم. امسال همین را من نخریدم، ای 300 گرم 15 کیلو که گرفتم چه بابا میخریدم دستم همو چیزی مهنت خدمت با تیار مینم. او سیم حاصل می من همین گرم خونم همین موشا شنوندم. یک با پامیدور شنوندیم گرفتیم، دیم برا بودرینگ شنوندم، نمی بودرینگ های خمی اخیب من، سیم برا موشا شنوندم.
سال جاری مردم تاجیکستان زمستان سختی را در حال پشت سر کردن هستند. بارش برف زیاد، ریزش ترمه یا بهمن در نقاط مختلف تاجیکستان متاسفانه باعث قربان شدن ده ها نفر گردیده و همچنین ضررهای زیادی به بخش های اجتماعی و اقتصادی جامعه وارد کرد. اینک با نزدیک شدن به فصل بهار امیدواری ها درباره رواج و رونق بیشتر کسب و کارها و نجات یافتن از خطرهای زمستان امسال در جامعه تاجیکستان پدیدار شده است. میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه برای انجام سفر رسمی کاری وارد تاجیکستان شد. طی سفر دو روزه نخست وزیر روسیه دیدار و گفتگوهای او با مقامات ارتبه این کشور انجام شده، همچنین نشست های مختلف تخصصی میان صاحبکاران روس و تاجیک در شهر دوشنبه دایر شد. در پایان سفر نخست وزیر روسیه مقامات دوشنبه و مسکو و 20 سند نوی همکاری امضا گذاشتند. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژیکی هم می باشند و از جنبه های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر وابسته هستند. در حالی که تاجیکستان برای کشور روسیه به عنوان یک منطقه دارای اهمیت استراتژیکی در منطقه آسیای مرکزی و مرز با افغانستان و چین ارزیابی می شود، وجود نیروهای نظامی روسیه در تاجیکستان نیز برای این کشور چون منبع تامین کننده ثبات و جلوگیری از خطرها و تعرضات خارجی برای جامعه تاجیکستان دارای اهمیت است. این در حالی است که مشکلات و مسائل نیز در زمینه مناسبات دو طرف همواره وجود داشته است که مهمترین آنها برمیگردد به حضور مهاجرین کاری تاجیک در روسیه که همساله حدوداً 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان بدین منظور راهی روسیه می شوند. اما این حضور با سختی ها و مصیبت های فراوانی همراه است و خصوص در زمینه رفت آمد شهروندان تاجیکستان به روسیه که مخصوصا در سال جاری به سبب گران بودن نرخ بلیط هواپیماها و دوره راه مشکلات خاصی دامنگیر مهاجرین کاری تاجیک شده است. اخیرا در فضای مجازی نوار از درماندن گروهی از مهاجرین کاری تاجیک در راه سفر به روسیه منتشر شده است که حکایت از روزهای تلخی سفر مهاجرین کاری تاجیک به روسیه دارد. با هم صحبت‌های شماری از شهروندان تاجیکستان گرفتار شده در این مشکل را میشنویم.
23 فوریه راهی کداگیم 7 روز میشود. اما نه نان خوردن داره نه پول داره، 7 روزید مردم گشنه و تشنه. مردم پوچوشو ورم کردگی را گشتن نمیتونند. شاو در برفی در بیرون موندگیان مردم گیره میکنند. گودکای یک نیم ساله، سه ساله، هفت ساله هستای.
دو ساله
هم گودک هستای. نان خوردن مردم ندارن. مردم رسچاتی سه روز وعده کردن، رسچاتی سه روز گیرید اگر. هفت روز شید مردم نان خوردن ندارن.
چه حالا آخی؟ نه خورا بودن نگران کتایی گیره شدی؟ کی مردم خلقه خلق پرد کدام؟ آخی بلد سمانوز پول نیست که ما سمانوز خدی بیم.
این همی جامده؟ بلیت گرفتیم، بلیت افرو این همی ای اینستاگرام فروشتگی بلیت گرفتیم 1300 سومگو سومش دادم، این همی ای اوزبکستان گذاشتم دیگه اوسنشا همی پنچگران نگذاشت پویم این همی پویم ابی پویم کلاسوفکا پشیدن پویم نست این همی این همی پوپشو این همی نبی این همی پوچه ورام شبی
ورام کدای ورام
ایروز بسیمه و ایروز اید بای دامی جایمه بچه هف روز شدی هف روز شدی
اما سفر نخست وزیر روسیه به تاجیکستان در شرایط انجام شده است که اخیراً سفر وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز به آسیای مرکزی انجام شد. سفر مقام بلندپای رقیب روسیه از جنبه‌های مختلفی در فضای مجازی و رسانه‌ای منطقه و تاجیکستان بازتاب داشته است. آنتونی بلینکن در شهر آستانه قزاقستان دیدار و گفتگوهای با وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی از جمله سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان دایر کرد. در جریان این دیدار و گفتگوها تاکید بر همکاری بیشتری میان مقامات آمریکایی و آسیای مرکزی صورت گرفت که و طور طبیعی با واکنش های در جامعه روسیه همراه شده است، چرا که روسیه آسیای مرکزی و تاجیکستان را به عنوان حیات خلوت سنتی خود ارزیابی می کند و دخالت و نفوذ غربی ها و به ویژه آمریکا را بر نمی تابد. درباره اهداف پیدا و پنهان آمریکا و غرب در جهت نفوذ در آسیای مرکزی و تاجیکستان، قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک این نظر را دارد.
البته این که آسیای مرکزی در قیاس با یک دهه پیش وارد شرایط نوی شده است یک واقعیت است. از جمله حضور و نفوذ جریان های افراطی در کشورهای آسیای مرکزی واقعیتی است غیر قابل انکار و حمایت کشورهای غربی و خاصتا آمریکا از گروه های تروریستی و افراطی که با شعار اسلامی اقدامات غیر اسلامی را انجام می دهند، این نیز برای آگاهان امری شناخته شده و به احتمال زیاد با بهانه شرایط نوی افغانستان بهانه خواهد بود تا آمریکا و متحدینش از آن به عنوان ابزار نفوذ روی کشورهای آسیای مرکزی و به چالش کشیدن منافع رقبای ژئوپلیتیکی خود و از جمله روسیه و چین اقدام بکنند. یعنی استفاده از گروه های افراطی و تروریستی موجود در افغانستان و گروه هایی که احتمال دارد با توجه به ابهاماتی که در رابطه با آینده این کشور وجود دارد، برخی از گروه ها از سوریه، عراق، عازم افغانستان و پاکستان بشوند و در آینده از اونها به خاطر تاثیرگذاری امنیتی روی کشورهای آسیای مرکزی بهره برداری به عمل بیاید و این امر در کنار این که منافع قدرت های رقیب آمریکا را به چالش می کشد، همچنین با توجه به دسترسی اینها به اخبار و اطلاعات خاصی نظامی و سری، نهادهای انتظامی و امنیتی آسیای مرکزی را، کشورهای آسیای مرکزی را وادار به آن خواهد کرد که برای تبادل اطلاعات متمایل بشوند، به سمت آمریکا و کشورهای غربی بروند تا آسیب پذیری خود را در برابر این گروه ها کاهش بدهند. از این نظر احتمال وقوع تحولات با بهانه افغانستان از احتمال دور نخواهد بود، ولی نکته مهم این است که متاسفانه کشورهای آسیای مرکزی در بحث مقابله با تهدیدات امنیتی از ناحیه گروه های تروریستی و افراطی دارای مواضع مشترک نیستند، دارای سیاست های هماهنگ نیستند.
عزیزان همراه، گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. در پایان این برنامه امیدوار هستیم که حاصل تلاش های بنده و همکارانم مورد پسند شما قرار گرفته باشد و همگی شما را تا برنامه دیگر در پناه خدای متعال می سپاریم. خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در این اغتشاشات از این به اصطلاح تهدید، حالا اونا یه تهدیدی ندونستن برای ملت ایران، ملت ایران از این استفاده کرد، چکا کرد حقیقت خودش و جهتگیری خودش رو نشان داد. کجا؟ در 13 آبان، امسال 13 آبان با همه سالهای قبل فرق داشت. یه عده آمدن به خواسته آمریکا داخل خیابان‌های عده معدود، ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه آمریکا شعار دادن. یه نمونه 13 آبان، یه نمونه این تشییع شهدا، یه شهید عزیز به شهادت میرسه این روزها، همین شهدای عزیزی که شهدای امنیت، شهدای بسیجی، شهدای نیروی انتظامی، آحاد مردمی که شهید میشن. یک جوانی شهید روح الله عجمیان مثلا فرض کن به شهادت میرسه، یه جوان ناشناخته ایست، در شهادت او یک جمعیت عظیمی به تشییع جنازه میان بیرون. عکس‌العمل مردم اینه. این از اون تهدید فرصت درست میکنن، یعنی مردم خودشون نشان میدن، میگن ما اینیم، شما جوان ما رو به شهادت میرسونید، ما همه پشت این جوانیم. درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمن میخواد القا کنه که ملت ایران آمدن تو خیابان، ملت ایران علیه فلان، ملت ایران چنان، ملت خودشون نشان داد.
دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخشی برنامه شامگاهی ما، برنامه سیمای زن آماده پخش است. تقدیمی شما عزیزان.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن بدیع نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان گرامی و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را به سمع شما عزیزان خواهم رسان. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. قبل از ظهور اسلام جهل و تاریکی جهان را فرا گرفته بود و اخلاق و معنویت در پایین ترین درجه خود قرار داشت. زنها به کالای بی ارزش برای رفع هوا و هوس تبدیل شده بودند و از هیچ جایگاه حقوقی انسانی برخوردار نبودند. اسلام از شبه جزیره عربستان سر برافراشت و به ندای مظلومیت زن که ندای انسانیت بود لبیک گفت. در حقیقت اسلام انسانیت زن را به رسمیت شمرد و او را از ذلت رهایی بخشید و به او عزت و شخصیت داد. یارانی همراه برنامه سیمای زن با ششمین قسمت از این برنامه در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل درباره وضعیت زنان در شبه جزیره عربستان با شما سخن گفتیم. در این برنامه می‌خواهیم تأثیر مهمی اسلام را در ایجاد هویت و شخصیت برای زن برایتان شرح دهیم و نشان دهیم دین اسلام چی ارزش‌های گرانبهای را به زن بخشید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند زن ریحانه است نه قهرمان. براسی چرا این تجلیگاه عشق، مهر، عاطفه و محبت این گونه در طول تاریخ تحقیر شده است؟ مگر دامان مهر گسترده او مهد تربیت مردان نامدار و تاریخ ساز نبوده است؟ او که مربی دلسوز، مادری مهربان، همسری فداکار است. یقینا زن گوهری تابناک است که موجب درخشش زندگی می شود و شمع نورانی است که به کانون زندگی حرارت می بخشد. زن بوده عجب نزد عرب ها منفور، آنگونه که زنده گشته دختر در گور. یک معجزه از رسول خاتم این بود، این رسم و ستم نموده از مردم دور. در برنامه قبل گفتیم که اعراب جاهلی برای زن هیچ ارزش قائل نبودند، اما در بین اعراب آن زمان انسان‌هایی نیز بودند که با عمل زشت و وحشیانه به گور کردن دختران مبارزه می‌کردند. به عنوان نمونه سعسعه بن ناحیه وقت اسلام آورده بود نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفت و گفت در جاهلیت عمل انجام دادم که نمی‌دانم به حال من سود دارد یا نه. حضرت فرمود عملی تو چیست؟ گفت روز دو تا از شتورانم را گم کردم، سوار بر شتور شدم و در جستجوی آنها بر راه افتادم. از مردی که در کنار خیمه نشسته بود از شتورانم پرسیدم و ای گفت آنها نزد من هستند. در همین حال زنی از خیمه در آمد و خبر تولد دختر را به او داد و گفت آنها را به خاک می سپاریم. ای رسول خدا، نمی دانم چی حالت روحی خاص در من پدید آمد که به اختیار به آن مرد پیشنهاد دادم دخترش را در قبال آن دو شتری که پیشی او داشتم به من بدهد و او قبول کرد. من هم دختر را گرفتم و به دایه سپردم. از آن به بعد هر دختری را که می دیدم به دنیا آمده است و خانواده‌اش در صدد زنده بگور کردنی او هستند به بهای 3 شتر می گیرم و تا کنون 280 دختر را از مرگ نجات دادم. حضرت پاسخ داد: این کاری تو در از نیکی بروی تو کشوده است و چون به اسلام نیز توفیق یافتی از سوی خداوند پاداش دریافت میکنی. قبل از اسلام جهل و تاریکی جهان را فرا گرفته بود و اخلاق و معنویت در پایین ترین درجه خود قرار داشت. بودهای سنگی و چوبی که هیچ کار از دستشان بر نمی آمد در گوشه هر خانه عبادتگاه دیده می شدند. زنها به کالای بی ارزش برای رفع هوا و هوس تبدیل شده بودند و از هیچ جایگاه و حقوق انسانی برخوردار نبودند. اسلام از شبه جزیره عربستان سر برافراشت و به ندای مظلومیت زن که ندای انسانیت بود لبیک گفت. در حقیقت اسلام انسانیت زن را به رسمیت شمرد و او را از ذلت رهایی بخشید و به او عزت و شخصیت داد. اسلام بر تمام اندیشه های باطلی کسانی که زن را موجودی پست و فرومایه می دانستند خطی بطلان کشید. اسلام عقاید کسانی را که دختردار شدن را ننگ می پنداشتند و زن را موجودی اضافه در نظام خلقت تصور می کردند پوچ و بی پایه و بی اساس خواند. در تمدن‌های قبل از اسلام مرد زن را بدون هیچ شرط خاص خرید و زن نیز حق هیچ اظهار نظر نداشت. اسلام با گذاشتن حد و مرز برای ازدواج، ازدواج با محارم را ممنوع اعلام کرد و به زن شخصیت و حقوق مشخص داد. اسلام به دختران اختیار داد که با میل خود ازدواج کنند و شرط صحت ازدواج آنها را رضایت از ازدواج اعلام کرد. اسلام به زنها مهریه اختصاص داد و مرد را موظف کرد که برای ازدواج با زن مهریه تعیین کند. علاوه بر مهریه پرداخت نفقه را بر عهده مرد گذاشت و رنج تامین معاش خانواده را از دوش زن برداشت. اسلام همچنین به زن حق ارث بردن از اقوام همسرش را داد و زن همچون مرد می توانست از اقوامش ارث ببرد. یکی از موارد مهمی که آیات متعدد قرآن کریم به آن پرداخته اند حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی زن است. آیات نورانی و آموزنده قرآن کریم هم از مردان سخن گفته و هم به زنان توجه داشته است. این معجزه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که در بردارنده شاهراه رستگاری در دنیا و آخرت است. در آیات بسیار تصریح می کند که جایگاه زن و مرد نزد خداوند یکسان است و هر یک بر اساس میزان عملی صالحی که کسب می کنند پاداش می گیرند. چنانه که در آیه 124 سوره نساء آمده است می فرماید: هر کس چی مرد و چی زن کارهای شایسته انجام دهند و ایمان داشته باشند و بهشت داخل می شوند و به قدر نقیری یعنی پرده حضده خورما به آنان ستم نکنند. دین مبین اسلام بر نقش باسزای زن در انسجام خانواده، تربیت نسل و آرامش جامعه تاکید نموده است. در اسلام زن جلوه زیبایی خدا و مظهر محبت الهی خوانده شده است. پیرامون شخصیت زن روایات بسیار نقل شده است. برای نمونه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند: بهترین شما بهترینان تا نسبت به زنان هستند. همچنین از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودند هر چه قدر محبت مرد نسبت به همسرش بیشتر باشد ایمانش افزایش می‌یابد. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زن را به گل مانند کرده و می‌فرمایند زن ریحانه است نه قهرمان. این روایت به این حقیقت اشاره دارد که زن مانند گل ظریف و لطیف است و نباید با او با خشونت رفتار کرد و نباید کارهای سنگین را بر دوش او نهاد. همراهان گرامی، همچنان برنامه ما ادامه دارد و صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. با وارد کردن ادرس www.pars.tj در فضای مجازی شما می توانید از تازه ترین خبرها و برنامه های ما آگاهی پیدا کنید. خداوند در آیات متعدد از قرآن کریم به مردان سفارش کرده است که حقوق زنان را ضایع نکنند و با آنان رفتار معروف یعنی شایسته و نیکو داشته باشند. واژه معروف 38 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است که 19 باری آن درباره ارتباط با زنان است. به نظر می رسد معروف معیار و میزان برای روابط میانی زن و مرد معرفی شده است. برای نمونه در آیه 19 سوره نساء خداوند بر مردان هشدار می‌دهد که رفتار شایسته با زنان خود داشته باشند و می‌فرماید با زنان به صورت معروف یعنی پسندیده و مورد قبول معاشرت کنید. خداوند در آیات 228-242 سوره بقره چارچوب رفتاری مرد را در روند طلاق دادن همسرش ترسیم می کند و باز هم مردان را به رفتاری معروف با زنان فرا می خواند. علامه طباطبایی مفسر شیعه قرآن کریم در تفسیر واژه معروف می گوید معروف به معنای هر علمی است که در نظر افکار عمومی شناخته شده باشد و مردم آن را مانوس باشند و با نوع زندگی اجتماعی مردم سازگار باشد. از آنجا که اسلام شریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا کرده است معروف همان چیز است که مردم آن را معروف بدانند. البته مردمی که از راه فطرت خود منحرف نشده باشند. عزیزان شنونده، وقت این برنامه به پایان رسیده است و شما هر هفته در همین روز و در همین ساعت می توانید از رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه سیمای زن را بشنوید و امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد و از این برنامه لذت برده باشید. با یاری خداوند در برنامه بعد بیشتر در مورد نقش مادری زن با شما سخن میگوییم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان. دوستان و همراهان گرامی، در همین جا برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
تلنگو به نام خدای مهربان. خانم ها، آقایان سلام، اینجا رادیو ایرانی و شما شنونده برنامه تلنگور هستید. خدا همیشه هوای بنده های خودشو داشته و داره و کلی نعمت برای ما فرستاده. یکی از این نعمت ها که از میلیون ها سال قبل به ما عطا شده همین نعمت گازه. پس لازم و واجبه که تو رعایت اصول صرفه‌جویی دقت و همت لازم رو داشته باشیم، خصوصا اگه فصل سرما هم باشه و همینجوری مصرف بره بالا، دیگه خیلی بیشتر از قبل اهمیت پیدا میکنه. ممنون که همراه برنامه خودتون یعنی تلنگر هستید. این صرفه‌جویی هایی که داریم در موردش صحبت میکنیم یه سری راهکار و توصیه هم داره که خیلی هم ساده است. مثلا میتونیم با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز به کاهش آلودگی هوا کمک کنیم. هوای پاک حق و مسئولیت شهروندی و اجتماعی همه ماست که خودمون باید